بنابراین اقدام به انتخابات عمل ساده.
مرز نگاه ما از خود فراتر بود، فریاد من آن بود الله اکبر بود. این انتخاب ما با هم در این راهی، تا دیدن خوشی همراه با ما بی، همراه با ما بی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. اعیاد شعبانیه رو به شما همراهان خوب رادیو گفتگو تبریک عرض میکنم. همینطور امروز مصادف هست با ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز که بر شما مبارک باشه. در این لحظه برنامه گفتگو اقتصادی به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، به برنامه گفتگوی اقتصادی خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز چهارشنبه 25 بهمن 1402 با موضوع مطالبات فعالان در حوزه اقتصاد روستا از مجلس آینده در خدمت شما هستم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، میتونید پیشنهادات و نظرات خودتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 هم با ما در ارتباط باشید. خب طبق روال همه برنامه ها، کارشناسان رو به صورت حضوری در استودیو و تلفنی همراه خودمون خواهیم داشت که قبل از اینکه عزیزان رو معرفی بکنم، سوال پیامکیمون رو از شما بپرسم. به نظر شما بزرگترین مشکل در مقفول ماندن ظرفیت‌های اقتصاد روستا چیست؟ 1. عدم پشتیبانی دولت. 2. عدم خصوصی سازی تولید در روستا، که میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30,000-1035 برای ما ارسال بکنید. داخل استودیو در خدمت آقای سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران هستیم. آقای نورانی سلام، خوش اومدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم. عیاد شعبانیه را به همه عزیزان تبریک و تهنیه عرض می‌کنم.
بسیار عالی. منم قبل از اینکه برنامه شروع بشه، میلاد حضرت ابوالفضل عباس رو به مخاطبینمون تبریک میگم. روز جانباز، امیدوارم که بله این روز به کام ملت ایران شیرین باشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، یک مورد دیگر رو هم بگم که آقای ارسلان قاسمی و آقای دکتر شباک هم به جمع ما تا لحظات دیگر اضافه خواهند شد. خب آقای نورانی، در حال حاضر وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی در روستاها چطور هست؟
از کجاش بگم؟
با اینجا شروع بکنیم، بعد برسیم به اینجایی که اصلا چه مطالباتی میتونیم داشته باشیم.
درست.
که بتونیم از اقتصاد روستا از این فرصت استفاده بکنیم.
بسیار عالی. از کنم خدمتون که حدود 25% از جوامع بشری در کشورمون روستایی هستن، جزو روستاهای ما رو تشکیل میدن. حدود 70% امنیت غذایی ما دست روستاهاست. حالا ما باید ببینیم که مشکلاتی که در روستا وجود داره که چرا عده کوچه بی رویه روستایی ما به شهرها داریم و چرا باید ما حمایت های ویژه نکنیم که اینا بتونن ماندگار باشن و بتوانن استفاده بهینه داشته. اینا یه بحثای بسیار زیادی هستش که باید امروز من خدمت رو عرض بکنم. تو بحث توسعه روستایی و هر صورت نیاز به چند اصل داره. یک بسلش از کنم حمل و نقل هستش، اصلی که واقعا باید بهش بررسی بشه که مشکلات راه و از کنم حمل و نقلشون در چه وضعیت، مسئله انرژیشون هست و فناوری اطلاعات که باید ما به روز داشته باشن که بتوانیم واقعا تجربه کشورهای توسعه یافته در ارتقای روستامون که میتواند بخش مهمی از اقتصاد کشورمون رو تامین کنه بررسی بکنیم.
آقای نورانی، یه روستای ایدئال، حالا ایدئال هم بذاریم کنار، یه روستایی که حد وسط باشه و معقول از نگاه شما که بتونه فعالیت اقتصادی هم بکنه، به نگاه بنگاه اقتصادی بهش نگاه بکنیم، چه مقدماتی باید داشته باشه، چه زیرساختایی داشته باشه که بعد ما ببینیم اینها رو داریم یا نداریم؟
ببین، اول از همه باید ما ببینیم که ظرفیت هایی که در اون روستا هست
بسته به شرایط جغرافیاییش،
یکی بسته به شرایط جغرافیاییش هست، بعد ببینیم که واقعا چه پتانسیل هایی در اون روستا وجود داره برای تولید یا برای فناوری هایی که میتونه در کنار تولید قرار بگیره. به طور مثال اگه ما ببینیم که مثلا یک روستایی در یک منطقه سرد سیر هستش و در تولید شاید ما بتونیم مثلا روی یک فصل کار بکنه، با سه فصل دیگه شما باید برنامه ریزی اشتغال های جانبی در نظر بگیریم که خب محدود نیست و میتونیم واقعا ببینیم چه ظرفیت هایی داره. یا یه موقع هستش که ما بریم تو چابهار رو نگاه بکنیم، ببینیم که خب سه فصل ما میتونیم تولید توش انجام بدیم.
منطقه که بکرم هست،
منطقه بکر هست، مخصوصا مکران یا مکران،
اون هم هم توصیه روش هست،
این همه هست و آبی که ببخشید دارن کشورهای حوزه خلیج فارس از این آب دریای عمان و خلیج فارس دارن استفاده میکنن و ما تازه به فکرش افتادیم که استفاده بکنیم. شما نگاه بکنید به اون طرف آب با همین شرایط آب و هوایی ولی
و بدتر
یا بدتر استفاده بهینه اومدن کردن از موقعیت جغرافیاییشون، استفاده از فناوری‌های روز دنیا استفاده شده، دانش روز دنیا استفاده شده. اما مدیرانی که به هر صورت ما در کشور اونم کم نداریم، باید یک مقدار جرأت و جسارت بهشون بدیم که بیان واقعا وارد آبادانی کشور بشن. به هر صورت نگاه ویژه ما بر این هستش که وقتی که در یک منطقه ما دارای پتانسیل های بسیار بالایی در تولید هستیم و چرا مقفول مونده، این یه بحثی هستش که باید بشینن دوستانی که میان و کارشناسایی که در این بخش واقعا مسئول هستن باید پاسخگو باشن. من که به عنوان یک تشکل بخش اقتصادی در خدمتتون هستم میتونم از دور نظاره‌گر باشم، ولی آنچه که مهم است باید پاسخگو به این سوالات باشن که چرا این اتفاق نیفتاد.
بله، البته هدف اینه که امروز مطالبه گر باشیم. یکی از مباحثی که شاید اون هم مقفول مونده بخش آموزش در روستا هست به روستایان عزیز، که امیدواریم بتونیم امروز یکی از کارشناسان رو به صورت برخط به برنامه اضافه بکنیم، در این مورد هم با دوستان گپ و گفت داشته باشیم. ما در مورد امنیت غذایی با شما صحبت کردیم، یک عدد جالب گفتید 70%.
بله، 70% از امنیت غذایی ما دست روستا هست
و یک
تو شهر که نمیتونه تولید بکنه.
بله، کاملا
روستا هست.
الان اوضاعش خوب هست؟ شما خیلی میبینیم مثلا محصولاتی تولید میشه، نارضایتی خود کشاورزان رو داریم یا باغداران؟
بله، یکی از مسائل مهمی که الان مقفول مونده اصلاح الگوی کشت. تا زمانی که این اصلاح الگوی کشت رعایت نشود ما همیشه با همین مشکلات پنجرم میکنیم.
مسئولش کیه؟
به طور مثال ببینید، شما دیدید دیگه، یه روزی پیاز کمه، یه روز گوجه فرنگی کمه، یه روز سیب زمینی زیاد هست، یه روز وضعیت باغات ما اوضاعش بسیار خوبه، تولید خیلی بیشتر از مصرف ما داریم،
یه روز جلوی صادرات چه میبنده،
یه روز جلوی صادرات بسته میشه، تصمیمات شبانه گرفته میشه برای محدود کردن صادرات، ممنوع کردن صادرات، اینا مسائل زیادی هستش که باید کارشناسا بیان پاسخگو باشن. اینکه ما هی بیایم اینجا بشینیم نقد بکنیم، انتقاد بکنیم، پاسخی هم نشنویم، خب واقعا آدم خسته میشه.
بله، البته امروز مخاطب ما کاندیداهای محترم مجلس هستن که در مجلس آینده قرار این صحبت‌ها رو بشنون و به کار ببندن. به هر حال شما یکی از فعالان این حوزه هستید، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران. اگر حرف شما رو بخوام گوش ندن دیگه، حرف کیو باید گوش
بدن؟ در ببینید ما حالا آیندگان که هنوز نیومدن که بلد. ببینیم چی کار می‌خوام بکنن، انتخاب هم هنوز نشدن، ولی آنهایی که در مجلس همین الان هم هستن میتوانن این نقشه ای رو ترسیم بکنن. به هر صورت اونام جزء ما هستن، فرقی نمیکنه، مصرف کننده هستیم. ما باید به خودکفایی خیلی از اقلام میتونیم برسیم. اینی که بگیم آقا ما تو خوشسالی هستیم، کمبود آب هستیم، کمبود باران هستیم، فلان این هستیم، اینا یک مباحث حاشیه‌ای هستش. ببین شما کشوری که الان مثل عربستان که الان اومده چارچوبش رو تغییر داده برای تولید و اومده مناطق سبز رو برای خودش ترسیم کرده، آیا آب و هوای اون بهتر یا آب و هوای ما بهتر؟
قطعا کشور ما.
پس ما امتیازهای بیشتری رو داریم نسبت به این کشورهایی که امروز از اندام میکنن در تو با بحث تولیدات محصولات کشاورزی. خواه ناخواه مدیریت روز میخواد، فناوری روز دنیا رو میخواد، تکنولوژی رو میخواد،
ما تو این بحث تحریمیم،
استفاده از هوش مصنوعی میخواد. ببین اینا یه چیزایی هستش که ما خیلیشو داریم، نمیتونیم بگیم همشون نداریم و باید بگیم نه، باید استفاده بکنیم. ببین بحث تحریم، ما 40 سال تحریم هستیم.
بله،
حالا بعضی وقتا تحریم ها حاد شده، بعضی وقت آروم تر شده، ولی از تکنولوژی روز دنیا ما همه چیزشو داریم میاریم استفاده هم میکنیم. پس اینه بخوام بگیم باز بگیم تحریم هستیم نتونستیم، نه اینم من قبول ندارم. به هر صورت دور زدن تحریم یکی از کارهای ویژه ما هستش.
بسیار عالی، شما برام جالبه و نمونه یک مدیر بخش خصوصی هستید که دارید میگید که تحریم ها حتی تاثیرگذار هم نیستش و ما اصطلاحاً فرصت اینو داریم که اینها رو دور هم بزنیم. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو برای مخاطبینمون بخونم. به نظر شما بزرگترین مشکل در مقفول ماندن ظرفیت‌های اقتصادی روستا چیست؟ یک، عدم پشتیبانی دولت. دو، عدم خصوصی سازی تولید در روستا. با توجه به موقعیت شغلی که شما دارید آقای نورانی، بپرسم الان ظرفیت محصولات کشاورزیمون برای صادرات چگونه هستش؟ به هر حال شاید خود این هم یک خبر میشه بگیم مثبت باشه برای اینکه مخاطبین ما بشنون.
ببینید به هر صورت ما جزو کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی هستیم. اگه شما یک نگاهی از کنم خدمتتون که به جغرافیای جهانی بکنید، یک نگاهی ویژه‌ای بکنیم به سازمان‌های بین‌المللی فاو، در کنار جمهوری اسلامی ایران نوشته کشاورزی. پس ما باید خود باور باشیم که جزء تولید کنندگان محصولات کشاورزی میتوانیم باشیم و میتوانیم صادرات رو به خوبی انجام بدیم. اما چرا ما همیشه مشکلات صادراتی رو داریم یا مشکلات تولید رو داریم، یا اینی که بخوایم بررسی بکنیم این مشکلات چگونه میتونه حل بشه، اینا یک مسئله هستش که مسئول اصلی این برنامه وزارت جهاد کشاورزی است، یعنی متولیش ایشونه. ولی در کنار این کشت اصلاح الگوی کشت، خیلی از وزارتخونه‌های دیگه باید در کنار این تشکیلات باشه، به دلیل اینکه سرمایه کافی میخواد، بانک مرکزی رو میخواد، سازمان وزارت صنعت معدن رو میخواد که بتونیم تکنولوژی روز دنیا رو بیاریم. یعنی اینا نیاز هستش که چند تا وزارتخونه در کنار هم ادغام بشن و بیان بشنن موضوع اصلاح الگوی کشت رو بررسی بکنن و سرمایه‌گذاری بکنن. اینی که بخوایم با شعار ازش عبور بکنیم، چندین سال الان ما میگیم اصلاح الگوی کشت، ولی هنوز کماکان ما با کمبودها یا با زیادی تولید کردنش ما متاسفانه مشکل داریم. یه زمانی به صورت صادرات خیلی خوب انجام میشه، جلوش گرفته میشه، صادر کننده نسبت به تعهداتی که داده
بله.
مقفول میمونه، مشکل ایجاد میشه براش،
اونجا اعتبارش هم از دست میره،
از دست میده. مثلا همین الان شما سیب زمینی رو دست تولید کننده مونده، به دلیل اینکه ما دو سال پیش از کنم کشورهایی رو آوردیم برای صادرات بهشون برنامه‌ریزی کردیم، ولی در وسط کار چون کمبود ایجاد شد، گرانی کاذب ایجاد شد در بخش مصرف ما، جلوش گرفته شد. اینا همش برنامه میخواد، یعنی این نیستش که ما یک شب آزاد بکنیم یک شب ممنوع بکنیم،
برنامه بلند مدت و پایداری در اجرا
حتما باید ما تو پایداری تو همه قسمت هم باید پایداری رو ما حفظ بکنیم.
بله انشاءالله. شنوندگان عزیز، همچنان با موضوع مطالبات فعالان در حوزه اقتصاد روستا از مجلس آینده شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. آقای دکتر اشکان شباک هم به جمع ما اضافه شدن، رئیس پژوهشکده آمار ایران. آقای دکتر خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، و من هم اعیاد شعبانی هم خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر مهدی میزبان رو هم روی خط داریم، به صورت تلفنی همراه ما هستند، معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایری کشور. آقای دکتر میزبان سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عصر بخیر عرض میکنم و سلام خدمتتون، من در خدمتتون خواهم.
سلامت باشید. با توجه به موضوع برنامه که مطالبات فعالان در حوزه اقتصاد روستا از مجلس آینده هست، یک جورای بحث قانون‌گذاری، ما شنونده نگاه شما هستیم.
بنده صحبت کنم؟
بله بفرمایید.
خب بازم سلام عرض میکنم و تشکر از به هر صورت عناوینی که انتخاب میکنه رادیو گفتگو، و سلام مجدد دارم خدمت اساتیدی که اونجا هستن، گوش میدادم، بسیار اتم و اکمل صحبت کردن. اجازه بفرمایید من به دو موضوع خاص اشاره کرده باشم. اولا یک، مطالبات کشاورزان، روستایان و عشایر از مجلس آینده. اولین عرض من ترکیبه، یعنی ضرورت ترکیب تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست است.
بله
مهمه، یعنی ترکیب باید یک ترکیب تخصصی متناسب با منابع، ظرفیت ها، به قول معروف نیاز ها و برنامه های این حوزه باشد. افرادی من اصلا ارزش گذاری نمیتونم، ولی میتونید بعدا تشریف ببرید نگاه بکنید، بررسی بکنید که بافت قالب افرادی که در کمیسیون تخصصی مربوطه هستن چه تخصصی دارن و به تبع اون چه شناختی، چه تحلیلی از مسائل کشاورز، روستا و عشایری خواهند داشت. و از طرف دیگر یه مقایسه بکنیم ببینیم که چند تا تر، چند تا ایده از این کمیسیون رفته و تبدیل به مصوبه شده در حوزه حل مسائل کشاورزی و به قول معروف روستا و عشایر. این بنابراین به نظر من خیلی بحث اساسی است که مجلس آینده به ترکیب تخصصی کمیسیون تخصصی بخش کشاورزی که مرتبط با مباحث و حوزه‌های تخصصی روزه باشه دقت داشته باشد. پس دوم این است که چه مجلس، چه دولت، چه محافل دانشگاهی و غیر و پاس ببینیم که جایگاه توسعه روستایی و عشایری از یک طرف و بحث توسعه روست کشاورزی از طرف دیگر در برنامه هفتم که بر صورت شروعش با آغاز کار مجلس محترم آینده خواهد بود به چه صورت دیده شده است. اگر در برنامه ما خوب دیدیم، تخصصی دیدیم، جامع و فراگیر دیدیم، در دل اون بله نماینده میتونه مانور بده، شما هم میتونید مطالبه داشته باشید و از اون طرف مردم و صاحب نظران. وقتی که جایگاه در برنامه ضعیف باشد، خوب دیده نشده باشد، هیچ محملی برای واقعیت پذیرش صحبت‌ها و مباحث اینچنینی نخواهد بود. بنابراین دوم هم بحث جایگاه در برنامه هفتم است. عرض سوم بنده این است که وقتی صحبت دوستان به درستی صحبت از سرمایه کردن، پناوری مناسب کردن، از اون طرف لزوم همکاری سایر دستگاه ها در بحث توسعه کشاورزی و مسائل این چنینی کردن، ما باید دقت داشته باشیم که آیا نظام بهره برداری یا به عبارتی تولید کاش داشت برداشته کشاورزی ما امکان چند درصد استفاده یا چه سطحی از من مکانیزاسیون عرض نمی کنم فناوری مناسب را دارد. وقتی که فرضاً متوسط اراضی زیر 4 هکتار هست، اونم در 4-5 قطعه مجزا از هم و بر اساس قانون، حالا جایگاه فقیر درستی هم دارد، حوزه بنده نیست، قانون ارث همیشه در این قطعات از هم مجزا و کوچک می شود. به صحبت از این بکنیم که یک پارچه سازی اراضی، نظام آبیاری تحت فشار مناسب داشته باشیم، چون بستر بقول معروف ارض زمینی این مسئله فراهم نیست که ما بتوانیم مثلا راندمان رو در آبیاری، در بکارگیری، نمیدونم حالا اشکای بگیم که مکانیزاسیون، نمیدونم بکارگیری سموم، بذر مناسب و بسایی که تجاری با علم رو کار کرده باشیم. بخش زیادی از کشاورزی ما جناب الان معیشتیه، یا بخش عمدهش معیشتیه،
یعنی اقتصادی نیست،
تجاری نیست.
بله.
یا بسن با اهداف تجاری کامل تولید نمیشود. ما اگر بخوایم این موارد رو اصلاح بکنیم، باید در مجلس آینده کمیسیون کشاورزی با یک نظر تخصصی، هیچ ایرادی هم نداره، یک سالشو بگذاره از دانشگاهی ها، از متخصصین، اهل فن، فقط نظر بخواد به یک گروهی هم تخصصی،
کار پژوهشی بکنه
وزارت، بله، جاد کشاورزی، اینا رو با هم بنشینیم بشنویم، بعد با هم جمع‌بندی کنیم، بر اساس یک نقشه راه جلو برویم. اگر اینا رو داشته باشیم، به نظر من یه تحول مثبتی رو میشود انتظار داشت. وگرنه با این رویه به هر صورت همه هم زحمت میکشن، ولی چون نقشه راهی، برنامه استراتژیکی و بر اساس آن سیاست گذاری منسجم و بخش کشاورزی با سایر بخش ها و دستگاه هایی که استاد محترم اشاره کردن وجود نداشته باشد، این وضعیت خیلی نمیتواند امیدآفرین باشد.
ممنونم از شما آقای دکتر میزبان عزیز، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
یه نکته هم راجع به اشعار میتونم عرض کنم؟
بله بفرمایید.
ببینید در شرایط کنونی اشعار 25% گوشت قرمز کشور رو تامین میکند. وقتی صحبت از 25% تولید گوشت قرمز، یعنی اینکه به هر صورت بخش زیادی از نیازهای به ویژه در شهرستان و غیره رو عشایری تامین میکنه، و الان و در مجلس آینده دنبال این هستن که یک سازمانی رو عشایر دارد تحت عنوان سازمان امور عشایر ایران. عشایر هم دلبسته هستن که ما یه جایگاهی داریم که برای ما سیاست گذاری میکنه، برنامه ریزی میکنه و در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران خدمات رسانی به ما میکنه.
بله.
الان دارن این سازمان هر روز یه مسببه برای برنامه هفتم است حذف کنن، ادغام کنن، از این کار کردی که چندین دهه از خدمت کرده خارج بکنن. اون وقت ما مثلا با چه دورنمایی میتونیم بگیم این تولید ادامه خواهد داشت، چون خدمات میخواد، پشتیبانی میخواد، زیرساخت میخواد. باید یه مقدار به نظر من خارج از یک سری واقعی تأثیر و تأثیرهایی که من میگم علمی نیست، درست نیست و غیره، در حوزه کشاورزی روستایی و غیره کار بکنیم. عرض آخرم راجع به روستاهام خدمتتون عرض کنم، بخش زیادی از مسائل مربوط به روستاها بحث اجتماعی، فرهنگی، جامعه شناختی هست تا اقتصادی. چرا؟ چون روستایی رو اول باید کاری بکنیم که به بودن، ماندن و تولید در روستا هم اشتیاق پیدا کنه، هم با افتخار بکنه. وقتی که روستایی پیشرفت رو در مهاجرت و بردن سرمایه‌اش به شهر تلقی بکنه، ما هر چقدر بریم اونجا کارم بکنیم ره به جای نخواهیم برد. عرض من نهایت اینه که مسائل رو با چند جانبه ببینیم، چند منظوره ببینیم تا بتوانیم با همپیوندی اینا تأثیر بگذاریم.
بله.
وگرنه هر چقدر بدون توجه به روحیات، طرز تلقی مردم روستا بریم سرمایه گذاری هم بکنیم، اون فکر میکنه که و کعبه آمال در شهر هست، این طرح ره به جایی نخواهد بود و روز به روز هم مهاجرت بیشتر خواهد شد.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر مهدی میزبان، معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایری کشور. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار. خدا
سلامت باشین. شنوندگان عزیز، من یک بار دیگه سوال پیامکی رو برای شما عزیزان بخونم که پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بکنید. به نظر شما بزرگترین مشکل در مقفول ماندن ظرفیت‌های اقتصاد روستا چیست؟ گزینه یک، عدم پشتیبانی دولت. گزینه دو، عدم خصوصی سازی تولید در روستا. خب آقای شباک، با شما شروع بکنیم. شما رئیس پژوهشکده آمار ایران هستید. من اینجا میبینم تو استادیوم کلی با خودتون آمار و کاغذ آوردید. بفرمایید با موضوع مطالبات فعالان در حوزه اقتصاد روستا ما بحث رو با شما شروع بکنیم و بعد من سوالمو از شما بپرسم.
خواهش میکنم. ممنونم مجددا از وقتی که در واقع به ما دادید. عرض کنم، ببینید، حالا همونجوری که اشاره کردید، من چون در واقع متخصص آمار هستم، از بعد آماری به قضایا نگاه میکنم. به نظر من بحث، و امیدوار هستم که این گفتگوها در نهایت به نتیجه برسه و سیاستگزار و برنامه ریز در واقع در سیاستگزاری هاش اثر بخش باشه، که ما بتونیم از اینکه فقط گفتگو بکنیم، صحبتهایی بکنیم که بعضاً هی تکرار هم میشه، بالاخره به یه نتیجه برسیم و مثبت ثمر باشه. عرضم به خدمتتون که ما وقتی که به آمار نگاه میکنیم خیلی مطالب برامون روشن میشه. ما اخیراً یک طرح مطالعاتی که البته مورد استنادم هست، رو ما بالاخره یک مرکز دولتی و با وسط مرکز آمار هستیم، انجام دادیم. ظرفیت روستا در اقتصاد ملی کشور رو اندازه‌گیری کردیم تحت عنوان حساب روستا، که البته داده های ما از سال 1390 تا 98 بود و از 98 تا الان ما اطلاعی در دست نداریم، ولی همون 10 سالی که از سال تقریبا 10 سالی که از سال 90 تا 98 در نظر گرفتیم، نکات جالبی رو دیدیم که نتیجتاً باعث شد که یک همایشی رو برگزار کنیم که با کمک معاونت مناطق توسعه مناطق محروم و روستایی کشور، همین چند هفته پیش، تحت عنوان نخستین همایش ظرفیت روستا در اقتصاد ملی.
بسیار عالی.
که چند محور رو اونجا بررسی کردیم، مهمترین محورش همین جایگاه و ظرفیت اقتصاد روستا بود که نتایج اون طرح رو که الان بعضیش رو اشاره خواهم کرد اونجا بررسی کردیم، و ما چند تا محور دیگه که به نظرم همین محورها هست که اگر در گفتگوها و نهایتاً اندیشکده‌ها و اندیشورزی‌ها که استاد ارجمند هم گفتن که قبل از هر حرکتی ما باید یه سری کارهای پژوهشی انجام بدیم، ما اینها رو مورد مدداغه قرار بدیم و در سیاست‌ها بهش بپردازیم، شاید این مسئله توسعه روستا و اینکه ظرفیت روستا رو در توسعه اقتصادی کشور، ظرفیت اقتصادیش رو افزایش بدیم، ازش استفاده کنیم، محقق بشه. محورهایی که داشتیم، حالا غیر از این بحث جایگاه و ظرفیت اقتصاد، بحث تحولات جمعیتی، بحث استفاده از الگوهای دانش بنیانی در توسعه روستا، بحث مدیریت زنجیره ارزش پایدار، بحث مهم نظام راهبری و مدیریت توسعه روستا و بحث بهره‌مندی از ظرفیت گروه‌های جهادی، اینا محورهایی بود که ما اونجا بحث کردیم. من اگر بخوام که عددی به شما بدم، طبق اون مطالعه ما دیدیم که از سال 90 تا سال 98 که زمان مورد مطالعه ما بود، حالا بخوام به زبان ساده بگم، سهم اقتصاد روستا از در واقع چیزی حدود 26% 26 خورده درصد در سال 90، در سال 98 به 27.5% رسید. خب این 1.5% افزایش قابل توجهیه در بحث تو جی دی پی و ارزش افزوده. این در حالی است که ما در طول این دوره از نظر جمعیتی دیدیم که روستا از 28.6% که سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور بوده
در آن زمان،
در سال 90، به 24.8% تقلیل یافت. یعنی
چشمی.
از اون جهت که ما جمعیت رو کاهش داشتیم، اما دیدیم که تولید، یعنی در واقع ارزش افزوده اقتصادی روستا در اقتصاد کشور رشد پیدا کرد. خب این نشون میده که این خودش یه سیگنال بسیار مهمه برای سیاست گذار. علارغم کاهش جمعیت ما رو... پس این نشون میده ظرفیت بسیار مهمی در اقتصاد روستا وجود داره. ببینید این دوستان اشاره کردن، من وقت نیست، فقط بگم واقعا اهمیت روستا و توجه و توسعه روستا برای کشور فقط بحث اقتصادی نیست، امنیت کشور، نه امنیت غذایی، امنیت غذایی هم هست، امنیت